ساعت 18 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. نشست رهبران ترکیه و اتحادیه اروپا در بروکسل آغاز شد. کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل روز دوشنبه در پاریس آغاز می شود. و ترکیه تا ساعت دیگر جسد خلبان روس را به ارتش روسیه تحویل می دهد. سلام شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری. رضا جمالی هستم. نشست رهبران ترکیه و اتحادیه اروپا در بروکسل پایتخت بلژیک آغاز شد. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه به نمایندگی از رئیس جمهوری آن کشور، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان و فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از جمله شرکت کنندگان در این نشست هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آنکارا درخواست کرده است در اعضای دریافت 3 میلیارد دلار کمک مالی از ورود دست جمعی پناهجویان به کشورهای اروپایی جلوگیری کند. در عین حال اتحادیه اروپا پذیرفته است از اواخر سال آینده میلادی شرایط دریافت روادید برای شهروندان ترکیه را لغو کند. یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در نشست روز یکشنبه از سرگیری مذاکرات برای پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا است. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است در حاشیه این کنفرانس برای کاستن از تنش بین روسیه و ترکیه با رهبران دو کشور گفتگو خواهد کرد. کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل روز دوشنبه تحت تدابیر شدید امنیتی در پاریس آغاز می شود. در این کنفرانس رهبران بیش از 140 کشور جهان از جمله رؤسای جمهوری آمریکا، روسیه و چین شرکت می کنند. به دنبال حوادث 3 هفته پیش پاریس که به کشته شدن 130 نفر منجر شد، پلیس مجوز برگزاری تظاهرات فعالان محیط زیست را لغو کرد. روز یکشنبه فعالان محیط زیست زنجیره انسانی در پاریس تشکیل دادند و در دیگر شهرهای جهان نیز تظاهرات گسترده‌ای برگزار شد. در حرکتی نمادین هزاران نفر از فرانسوی‌ها و خارجیان از جمله دبیرکل سازمان ملل به یاد قربانیان حوادث مرگبار پاریس یک جفت کفش در میدان جمهوری آن شهر قرار دادند. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه اعلام کرد که ارتش آن کشور جسد خلبان روس را در مرز سوریه دریافت کرده و تا ساعات دیگر آن را به روسیه تحویل خواهد داد. آقای داوودوغلو بدون اشاره به اینکه جسد این خلبان تاکنون دست چه گروهی بوده، به خبرنگاران گفت در پی مذاکره با مقامات روس و به درخواست آنها جسد این خلبان به نماینده ارتش روسیه تحویل داده خواهد شد. به دنبال سرنگونی یک جنگنده سوخوی روسی از طرف نیروی هوایی ترکیه، یکی از گروه‌های ترکمن در سوریه اعلام کرد که یکی از دو خلبان این هواپیما در حالی که با چتر نجات در خاک سوریه فرود می‌آمد، کشته شده است. سرنگونی این هواپیما روابط روسیه و ترکیه را به پایین‌ترین سطح خود در سال‌های اخیر رسانده است. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز یکشنبه اعلام کرد که بدون مختوم شدن پرونده گذشته هسته‌ای ایران امکان اجرای برجام وجود ندارد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، علی شمخانی نیز این گفته را تکرار کرد که گروه 5 به علاوه 1 باید بین برجام و پرونده موسوم به PMD یکی را انتخاب کند. آقای شمخانی در این باره به شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی گفت:
اونی که پرونده مسائل گذشته رو می‌بنده قطعاً شورای حکامه، یعنی 5 به علاوه 1 قسمت تشکیل دهنده شورای حکامه که امیدوار هستیم به وظیفه خودشون همونطور که به اون متعهد بودن عمل کنن و پرونده رو ببندن. راه ادامه برجام بسن پرونده PMD.
هفته گذشته عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ایران نیز در گفتگوی ویژه با شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی در همین باره هشدار داده بود.
طرف‌های غربی ما باید بدونن، اعضای شورای حکام باید بدونن، آقای آمانو که گزارشو داره می‌نویسه میدونه، 5 به اضافه کاملا میدونن که بین PMD و برجام باید یکی رو انتخاب بکنن. اگر PMD بسته نشه کامل، معنیش این هستش که برجام جلو نخواهد رفت.
کمی بیش از 2 هفته به گزارش دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به شورای حکام در خصوص برنامه هسته ایران زمان باقی مانده و نگاه مقامات ایرانی در خصوص ارزیابی آژانس از برنامه هسته این کشور به ویژه درباره پرونده موسوم به PMD تیزتر شده است. در تازه ترین این واکنش ها 3 عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس که جملگی از منتقدان برجام نیز به شمار می روند در اظهاراتی هشدار دادند در صورتی که پرونده PMD در گزارش آتی آژانس مختوم اعلام نشود، همکاری برای اجرای برجام متوقف می شود. به گزارش خبرگزاری مهر، حسین نقوی حسینی، سخنگوی کمیسیون بررسی برجام گفت یوکیو آمانو در سفر اخیرش به ایران به نمایندگان این کمیسیون قول داده بود تا ظرف 2 ماه آینده پرونده PMD را مختومه اعلام کند. منصور حقیقت‌پور دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی هشدار داد اگر پرونده PMD بسته نشود، تبادل سوخت و تغییر راکتور آب سنگین عراق متوقف می شود. حسن آصفری دیگر عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به اینکه تاکنون 6246 سانتریفیوژ جمع‌آوری شده اضافه کرده که اگر پرونده PMD بسته نشود، جمع‌آوری بقیه سانتریفیوژها که مورد تعهد ایران قرار گرفته متوقف خواهد شد. بهروز بیات کارشناس مسائل هسته‌ای در وین در ارزیابی گزارش آتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در خصوص برنامه هسته‌ای ایران به رادیو فردا میگوید
آقای آمانو گفته گزارش سیاه‌سفید نخواهد بود. یعنی این که موضوع PMD مثلا از دستور کار شورای حکام یا بالاتر شورای امنیت خارج بشه، بیاد بشه یک اقدامات عادی روزمره که آژانس با کشور جان انجام میده. اگر سیاه‌سفید نبودن به این ترتیب باشد، نمیتواند مانعی ایجاد بکنه. ولی اگر که قرار باشه سیاه‌سفید بودن به نحوی باشه که معنیش این باشه که در 15 دسامبر آژانس نتواند برنامه هسته‌ای ایران را به عنوان یک برنامه‌ای که الان دیگه نگرانی راجبش وجود نداره اعلام بکند، خب طبیعتاً برجام عملی نخواهد شد. با جزئیاتش وقتی که ببینیم میتونیم قضاوت بکنیم. میشه در نظر گرفت که مواضع گروه 5+1 به ویژه قرب در این مورد این نباشد که از این عدم سیاسی برای ایجاد سدی در مقابل اجرای برجام استفاده بشود.
در همین حال روز یکشنبه محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نشست مشترک خبری با همتای یونانی خود در تهران با انتقاد از واژه PMD در خصوص برنامه هسته ایران افزود مهمتر از گزارش یوکیو آمانو تصمیم شورای حکام در این زمینه است.
همونطور که بارها اعلام کردیم بسته شدن پرونده لازمه ادامه اجرای برجام هست و البته این نکته در خود برجام هم هست، یعنی به عنوان تعهد 5+1 در برجام این است که پرونده رو مختومه بکنن در آژانس.
پنجشنبه گذشته یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جمع خبرنگاران گفت که گزارش این نهاد در خصوص ابعاد احتمالی نظامی هسته‌ای ایران یا PMD مبتنی بر واقعیت‌ها خواهد بود و گزارشش در این رابطه سیاه و سفید نخواهد بود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
شنوندگان گرامی، شماره تلفن 20420221122112 شماره پیامگیر رادیو فرداست. میتونید نظرات خودتون رو با ما در میون بذارید. به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش می‌کنیم.
در تهران گفتن که زنها نباید سانت بزنن. از وزیر ارشاد خواهش میکنیم دلیلش هم بگن. برای چی زنها نباید سانت بزنن؟
تصاویری در اینترنت اومده که محل فرود هلیکوپتر رهبری رو در بیابانهای اطراف گشتساران به عنوان قدمگاه امام خامنه‌ای گلباران میکنن. سوال من اینه که دفتر مقام معظم رهبری که در همه امور دخالت و نظارت داره، در همه موارد دخالت میکنه، اظهار نظر میکنه، چرا ساکت نسبت به این عوام فریبی ها؟ چندی قبل هم یک تابلوی در محل نشیمنگاه رهبری در کوها نصب شده بود که باعث تمسخر ایشون در شبکه‌های اجتماعی شده بود. چرا عکس العمل نشون نمیده؟ اینها نشون میده که پس خودشون هم مثل یک کارشون میشه به قول معروف. الا بلافاصله مرد و مردونه میگن آقا این حماقت ها چیه؟ حضرت آقا ناراحتن از این مسئله دیگه تکرار نشه. بعد این لوسا و بیمزه ها جرات نمی کنن این غلط های زیادی رو بکنن از این به بعد.
خواستم بگم که چقدر الان 4-5 سال هی همه داعش میکنن. داعش کردن 35 سال افتاده به جون مردم ایران. میگفت کارهایی که داعش با مردم میکنن بدتر از کاری که با فروهرها و نداها کردن این آخانده. 35 سال مردم ایران دارن با داعش سر و کار نمیزنن، در دست و پنجه نرم میکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و اما بحرین با احضار معاون کاردار جمهوری اسلامی در منامع اعتراض خود را به اظهارات اخیر آیت الله خامنه‌ای به طور رسمی به او ابلاغ کرد. عبدالله عبداللطیف عبدالله معاون وزیر خارجه بحرین سخنان اخیر رهبر جمهوری اسلامی را دخالت آشکار در امور داخلی آن کشور خوانده و گفته از این اظهارات بیانگر اراده روشن برای دامن زدن به تنش‌ها در منطقه است. آقای خامنه‌ای در دیدار اخیرش با گروهی از بسیجیان حاکمان بحرین را اقلیت ظالم خواند و گفت این حکومت حتی به مقدسات شیعیان آن کشور هم بی احترامی می کند. با شدت یافتن تنش در روابط دو کشور، ماه گذشته بحرین سفیر خود را در تهران فرا خواند و به نماینده ایران هم گفت کشور را ترک کند. شنوندگان گرامی، دعوت می کنم در ادامه شنونده ویژه برنامه ملاقات کاری از همکارم آرش حسنیا باشید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
پسرش از اسفند ماه سال 91 در زندان یزد زندانی بود که خود در میانه مهر ماه سال 94 برای گذراندن دوره محکومیتش به همان زندان فرا خوانده شد. مادر و پسر از شهروندان بهایی اهل یزد هستند. جرم پسر ارسال ویدیویی چند دقیقه است به تلویزیون‌های فارسی زبان ماهواره‌ای. در فیلم صحنه‌ای از اقدام نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به تصویر درآمده که آنها مشغول تخریب گورستان بهائیان یزد هستند. شمیم اتحادی پس از آن بازداشت محاکمه و زندانی شد با محکومیت به تحمل 3 سال زندان تعزیری. اعظم مطهری مادر شمیم اتحادی نیز از جمله بهائیانی بود که در یک دوره زمانی کوتاه در تابستان سال 91 در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند. اقدام هماهنگ ماموران اطلاعاتی و امنیتی بیشتر بازداشت بهائیان ساکن در نواحی مرکزی ایران را هدف قرار داده بود و در مجموع بیش از 20 شهروند بهایی اهل اصفهان، نجف آباد و دیگر شهرهای اطراف اصفهان، یزد، کرمان و عراق در جریان آن اقدام هماهنگ دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی بازداشت شدند. بازداشت شدگان و از جمله آنها اعظم مطهری 1 ماهی را در بازداشت گذراندند تا اینکه توانستند با سپردن وثیقه تا زمان برگزاری دادگاه بررسی اتهاماتشان موقتاً آزاد باشند. پرونده اتهاماتی بهائیان بازداشت شده در شهریور ماه سال 92 در شعبه 1 دادگاه انقلاب اسلامی شهر یزد برگزار شد و بازداشت شدگان با اتهاماتی مشابه از جمله تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی به منظور اقدام علیه امنیت ملی به مجازات‌های متفاوت محکوم شدند. اعظم مطهری در دادگاه بدوی به تحمل 1 سال حبس تعزیری و 1 سال حبس تعلیقی محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدید نظر با تعدیل همراه شد و 1 سال حبس تعلیقی از فهرست مجازات این شهروند بهایی اهل یزد حذف شد. حکم 1 سال حبس تعزیری خانم مطهری در فروردین ماه سال 93 به او ابلاغ شد. ماموران اجرای احکام دادگستری شهر یزد چند باری تلفنی بدون اعلام تاریخ دقیق او را برای اجرای حکم به زندان فراخواندند که اعظم مطهری به این احضارهای تلفنی توجهی نکرد. در مهر ماه سال 94 اداره اجرای احکام دادگستری استان یزد اعظم مطهری را به همراه ناطق نعیمی یکی دیگر از بهائیان اهل یزد به زندان فراخواند. با معرفی اعظم مطهری او بازداشت و برای گذراندن دوره محکومیت 1 سال حبس خود به بند زنان زندان یزد انتقال یافت، زندانی که پسرش نیز در آن محبوس است.
پیشوری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آراء کمونیستی میدونه.
سند روسیشو که ندیدم. شما روسیشو که ندیدید؟ نه، به نظر من
چرا روسیشو
دیدین شما؟
بله در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست.
خب شما حرف منو قبول نکنید، شما یک سند بدید.
برنامه‌ای به مناسبت 70مین سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
به زودی از رادیو فردا.
شنوندگان گرامی، تا 15 دقیقه دیگر شنونده سرخط چند خبر مهم خواهید بود.